برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالگل خوجه هستم که استودیوی مرکزی شما از اون رو همراهی میکنم و در برنامه امروز 14 انور این موضوع ها را داریم. در اصفهان نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تنش‌های مرزی را بحث میکنند، رهبران هیئت را خوشبینند. شانسی مصالحه با مشتریان، دادگاه به مسئولین طرح منزل دسترس 2 روز مهلت داد که مبلغ جبر دیده ها را برگردانند.
ما شدی که این خونه ها این روز تیار شیر است می رویم، این خونه ها را نگوشتن، این خیلی ها را پکیدن محکم کردن.
و با امید کمک پدر برای جراحی و نجات فرزندش از افراد خیرخواه این داد می طلبد.
نواسیبیر است که هم برچکی اپیراتسیا کرد، یک نیم میلیون گفت، یک نیم میلیون روسی.
امروز نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در نویه اصفهان برای حل تنش‌های مرزی سر میز مذاکرات نشستند. طرف تاجیکستان را عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر و هیئت قرغیزستان را همتای اوجینیش رزاقف نمایندگی دارند. قبل از آغاز گفتگو جانب‌ها در روبروی خبرنگاران اوید انتظاراتشان از مذاکرات سخن کردند و تاکید نمودند که باید امنیت و همزیستی ساکنان دو طرف مرز حفظ کرده شود.
مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مسئله‌های مرزی و به خصوص کم کردن مناقشه‌ها بین ساکنان دهه‌های نزد سرحدی روز 14 ژانویه در اصفهان آغاز شد. دو طرف اعتراف می‌کنند که وضع در مرز پیچیده است. جانب تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم رهبری دارد. هیئت قرغیزستان را معاون سروزیر آن کشور جینیش رزاقوف.
ملت‌های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است.
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مصالحات آمیز به سر می برند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت هایست که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه در نشست های جداگانه و پس درهای بسته می گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند. مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه‌های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندازی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ژانویه امسال در مرز تاجیکستان با قرغیزستان مناقشه روی داد. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم میکنند. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامتگذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالها باز ادامه دارد.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به مسئولان سابق طرح منزل دسترس امکانیت داد که تا 16 ژانویه با مشتریان خود سازش کنند و پولهای آنها را برگردانند. در عکس حال آنها پشت پنجره می روند. دوستان هفته گذشته برای سابق رهبر این طرح و همراهانش مهلت طولانی زندان را تقاضا کرده بود. فعلا بیش از 200 مشتری منزل دسترس نه پول خود را بازپس گرفتند و نه صاحب خانه شدند. جبر دیده ها می گویند زندانی شده این مسئولین به فایده آنها نیست.
نماینده دادستانی از دادگاه خواست که نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس را 22 سال از آزادی محروم کند. همچنین برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف، خوجمقل رسولوف، خورشید خواجایوف و علیوف 10 سالی زندان طلب کرده بود. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده یک سال باز ادامه دارد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند.
من پول دولت به سپردگی، من نعیموف به نسپردم، من دیگر شخصان به نسپردم. من از دولت خواهش میکنم که پول من را برقرار کند. من دیگرش به نمیدونم چی چاره میبیند، چی حکمی برای باید، من نشتا هیچی گفتن نمیتونم.
مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند که ده ها نفر از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزلی دسترس از آنها پول گرفته و به خزینه طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبر دیده ها و منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نعیموف در مرافعه دادگاهی به جبر دیده ها وعده پرداخت مبلغ را داد. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند.
14 تاج برآمدگی بود. ما شادی که این خانه هم نه این روز تیار شده است میرویم. این خانه را نگرفتن نه خیلی یار حقیقتا حکم کردن. خای ما همین طلب داریم از دولت که خانه ما را بگیرن به تنخ ما کم بغلو کجا بریم.
نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه اوگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستان تقاضا کرد تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند.
در شرنامه مخصوص نوشته نشده است که پول البته به بانک امانت بانک سپرده شود. این سخنات در شرنامه ما نیست. لیکن ما را برای آن گناهگار میکنند که شما در امانت بانک مبلغ را نسپردید.
عیبدار شونده ها در مرافعه دادگاهی گفتند که به قدر امکان تلاش خواهند کرد پول مشتریان را بازپس دهند. این شرکت در مجموع از 300 مشتری قرضدار بود. حالا از این شماره 220 مشتری دیگر مانده است که منتظری گرفتن پول هایشان از این شرکت هستند.
بینندگان عزیز، تو این دخواه برنامه برای شما در برای مذاکرات توجکستان و قرزستان وابسته به بحثای مرزی معلومات دادیم. همچنین گزارش داشتیم در برای شانسی دادگاه به مسئولان پیشینی طرح منزل دسترس. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از این در برای گرفتاران بیماری دل در توجکستان صحبت میکنیم. در توجکستان مقامات رو جوانشوی بیماری قلب به تشویش آورده است. تنها در سال گذشته بریدن صدها کودک به پزشکان مراجعت کردند تا اینکه به دل دردمند فرزندانشان به قبل مرهم شوند. در عکس مورید خانواده ها برای جراحی کردن دست کوتاه دارند و از افراد خیرخواه کمک میپرسند. به مثل قهرمان نوبتی ما که نیز به امید یاری است. سروینوز روحلو در این باره نقل میکند.
شمسیدین رو از روز تولد درد قلب رنج می دید. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالان او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمادگی می گیرند، شمسیدین و والدانش در جستجوی حدود 200 هزار سومونی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج بلکه برای نجات جانی پسرشان ضرور است.
نواسی بیرستگم برچکی اپیرات سکت یک نیم میلیون گفت. یکنی میلیون روسی وقتی که او مرده گفت که ادام ادامی ما مثال یکم اپیراستشان ما گذارونده گیم گفت که یک میلیون ده صد هزار.
شمسیدین را یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این بار در خارج از کشور جراحی شود. والدانش میگویند بیماری شمسیدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبوبت میکردند. سال 2014 باری اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حالا وضع صحتی شمسیدین بد شده است و این بار پزشکان با او توصیه دادن جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد.
سال یک تا اپارات فیدیه اپیراتسا میگفته آنو را ماما اپاراتا یدینی او دانی روسیه بودست در هندوستان روسیه در دو توشکا دا هندوستان دا لیلینگراد بخیر است.
رمضان عمرو پدری شمسیدین به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمیکند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده بی بیزاعت آنها امکان ناپذیر است. یگانه امید پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک میتوانند جان شمسیدین را نجات دهند. بنابر اطلاعی رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایوا دکتر دلشناس در شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالا گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое.
حالا در تولدخانه ای رقم یک دستگاه‌های وجود دارد که میتواند طفل را هنوز در ماه‌های اول در بطن مادر تشخیص کند. در حالت معین شدن نقص مادرزادی دل آنها میتوانند تصمیم بگیرند. هفته اولی حامله‌داری امکان سقط جنین وجود دارد.
этого ребёнка, как говорится, делать аборт.
танҳо дар як соли гузашта ба шӯъбаи дил ва тарбоди кӯдаконаи беморхонаи қарияи боло ҳудуди 1000 нафар муроҷиат карданд, ки фарзандони онҳо аз нуқси модарзодии қалб ранҷ мекашанд. масъулини ин шӯъба мегӯянд, ин рақам дар муқоиса ба соли 2018 ҳудуди 50% бештар аст. табибон мегӯянд ҷарроҳии дил мушкил ва гаронарзиш аст. барои гузаронидани ин навъи ҷарроҳӣ дар тоҷикистон вобаста ба дараҷаи он аз 30 то 100 ҳазор сомонӣ зарур аст.
дар як соли гузашта дар тоҷикистон 170 нафар бар асари офатҳои табиӣ ва нохуш ҳалок шуданд. ба гуфтаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар байни қурбониён онҳое низ ҳастанд, ки аз сармои шадид фавтиданд. ин натиҷагирӣ дар ҳолест, ки таи чанд рӯзи ахир минтақаҳои осиёи миёна ва афғонистонро сармои сахт фаро гирифтааст. ҳавошиносон ҳушдор медиҳанд, ки ҳаво боз ҳам хунуктар мешавад. дар чунин вазъият даҳҳо хонаводаҳо дар афғонистон, ки аз бими ноамни хонаҳои худро тарк карда буданд, боз ҳам дар рӯбарӯи таҳдиди марг қарор гирифтаанд. ҷузъиёт аз Мумин Аҳмадӣ.
хонабардӯш дар сармои зимистон ба иллати ноамниҳо ва фақр аз манотиқашон беҷо шудаанд, аммо ҳанӯз ҳам бо мушкилоти зиёде даст ба гиребон ҳастанд. гулвина аз лағмон дар кобул паноҳ бурдааст, вале ин ҷо низ аз як сӯи ҳайрони рӯзгор аст ва аз тарафи дигар аз бесарпаноҳӣ. бошандагони ин паноҳгоҳҳо дар зимистони сард зери ҳамин хаймаҳо зиндагӣ мекунанд.
در زمستان کار هم نیست. این پلاستیکا را می سوزانیم. در این زمستان اولادایم تمامشان مریض شدن. هر شب می روم به اینها پیچکاری تزریق می کنم.
در کابل به علاوه این پناهگاه باز 45 اردوگاه دیگر وجود دارد که خانواده های بیجا مانده در آنجا به سر می برند.
اینجا زندگی کردن بسیار سخت است. حیوان هم در اینجا زندگی کردن نمیتواند، ولی ما مجبور هستیم زندگی میکنیم. توان این را نداریم که برویم زمین بگیریم و آبادش کنیم. توان خریدن آرد، چوب، روغن را نداریم. مجبور هستیم با همین وضعیت بسازیم.
کار و روزگار نداریم. برای آموزش به مکتب دسترسی نداریم. مریضی های ما زیاد است. جایی که هستیم مناسب زیستن نیست. مشکلات خیلی زیاد داریم.
خانه و زمین برای مردم های مستحب به جای شده و عادت کننده انشاءالله مشکل سرپناهشان حل شود. امید خداوند.
این در حال است که وزارت مهاجرت و بازگشته ها اخیراً به تقسیم زمین به 2000 خانواده بیجامانده و بازگشته شروع کرده است.
جناب از این رو شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مصحب تشخیص داده میشه و اینکه چی تعداد میرسه بعد از ثبت و راجستر و بایومتریک و چکلیست هایی که از فرما بررسی شده باز در نهایت مشخص میشه.
طبق آمار وزارت مهاجرت و بازگشته ها فعلا 95000 بنابر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. از این آمار 9000 خانواده های بیجا شده داخلی در کابل به سر میبرند. داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشته ها و 5 سال زندگی کردن در کابل برای بیجا شدگان داخلی از طلباتی هستند که در اساس آن برایشان زمین داده می شوند.
مقام تهران چند نفر رو در دایره پرونده سرنگونسازی بوئینگ شرکت هواپیمایی اوکراین بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه بازداشت شدگان در سقوط دادن هواپیما دست دارند. اما گفتن نمی‌شود که در مجموع چند نفر بازداشت شده است. حسن روحانی پرزیدنت تهران نیز صبح امروز وعده داد همه گناهکاران مجازات خواهند شد. 57 تن از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه 8 ژانویه از تهران به کیف پرواز میکرد و سوی سپای پاسداران ایران سرنگون شد، ایرانی و کانادایی بودند. و بینندگان عزیز، با سپاس از یکایک شما که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز در همین جا انجام میدهیم و چون همیشه خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
از این ساخت من به حال خیلی سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از منگل بهاری مرادی میشنوید. پرزیدنت ایران حسن روحانی در برابر اعتراض‌های سخت خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از طرف دفاع ضد هوایی این کشور شد. همه 176 نفر که سوار هواپیما بودند در فاجعه کشته شده اند. روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی روز 14 میانور گفت همه مسئولان خطای بخشیده نشونده باید جزا داده شوند. حسن روحانی همچنین از مسئولان خواست
این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن، تمام پروسه رو توضیح بدن، از صبح چهارشنبه‌ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه‌ای که جمعه شب به جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی رسیده، همه این پروسه رو برای مردم توضیح بدن.
اعتراض‌ها در شهرهای ایران روز 11 میانور پس از آنکه ارتش این کشور گفت هواپیمای بوئینگ 800-737 از سوی موشک ضد هواپیمایی ایران پس از چند دقیقه پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران ناخواست زده سرنگون کرده شد سر شدند. فاجعه پس از حمله موشک ایران به ضد پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق روی داد. مقامات ایران چند کس را برای سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی بوئینگ 800-737 دستگیر کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه دستگیر شدگان در سرنگونی هواپیما دست دارند، اما گفته نمی شود که همگی چند نفر دستگیر شده اند. مایک پومپیو وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا گفت از میان بردن قاسم سلیمانی ژنرال بلندپایه ایرانی یک جزئی استراتژی گسترده گرفتن پیش راهی دشمنان آمریکا بود و این استراتژی چین و روسیه را نیز فرا خواهد گرفت. پومپیو روز دوشنبه هنگام سخنرانی در دانشکده گوور زیر نام برقرار سازی سیاست پیشگیری کننده نمونه ایرانی سخنرانی کرد. دشمن باید فهمد که ما نه تنها توان طلبی پاسخی عملهایش را داریم، بلکه می توانیم آن را نیز انجام دهیم، اظهار داشت پومپیو. او همچنین حکومت پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا باراک اوباما را برای امضای سازشنامه هسته‌ای در سال 2015 با ایران تنقید کرد. با گفته وزیر کارهای خارجه آمریکا، مقصد استراتژی پیشگیری کننده آمریکا تنها ایران نیست. او فرستادن سلاح را به اوکراین، محکوم کردن سازشنامه نابودکنی موشک‌های کوتاه و میانه پرواز و آزمایش موشک‌های آمریکایی میانه پرواز را جزئی از تلاش‌های استراتژی نسبت به روسیه نامید. ما مفهوم پیشگیری کننده را برقرار می‌سازیم، افزود پومپیو. وکیلان نوی مجلس خلقی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جهانگیر آرتیقوف را دوباره رئیس شهر انتخاب کردند. نامزدی آرتی خواجایف را به این مقام پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزیایف پیشنهاد کرده است. رسانه های محلی ازبکستان 11 میانور خبر دادند که مرزیایف با رفت باسازی باغ ملی کشورش به نام علیشیر نوایی شناس شده، در رفت آن آرتی خواجایف به او درباره ساختمان های خبر داده است که گفته می شود در تاشکند ساخته شوند. طوری از خبرها معلوم شد آرتی خواجایف که 3 ماه پیش از سوی جامعه و پرزیدنت ازبکستان تنقید شده بود، سال 2020 نیز پایتخت این کشور را رهبری خواهد کرد. دادگاهی در اوکراین امروز 14 میانور شکایتی بلوگنویس قزاقستانی ژنارا احمد همسفی رهبر انتخاب دموکراتی قزاقستان مختار ابلیازوف را با بررسی خواهد گرفت. ژنارا احمدوف از بالای قرار خدمات مهاجرتی اوکراین در پیوند با رد کردن درخواست پناهندگی وی به دادگاه شکایت برد. گروهی از وکیلان پارلمان ایتالیا اخیرا به پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند به پرونده ژنارا احمد مراجعه کردند. وکیلان اظهار امیدواری کردند که دادگاه قرارش را به نفع بلوگنویس قزاقستانی صادر میکند. دادگاه شهری الماتای قزاقستان شکایت اکسانا تن مادر ورزشکار دنیس تن را برای به جوابگری کشیدن
دو کارمند پلیسی را رد کرد که تابستان سال 2018 شاهد قتل پسرش شده بودند. اکسانا تین، ناظران عادل بیگ موسایی و عظمت نور پیسف را در بی‌عملی عیبدار می‌کرد. آنها 19 ایولی سال 2018 در نزدیکی محل کشتار بودند. این دو کارمند پلیس در دایره پرونده کشتار همچون شاهد بیانات داده گفتند که حادثه در پیش چشم آنها روی داده است. ولی ماموران پلیس زمانی با کمک ورزشکار شتابیدند که او علکی زخمی بود. اکسانا تین از دادگاه خواست عملی کارمندان پلیس موشکافانه تحقیق و معین کرده شود که آن روز آنها می توانستند از کشته شدن پسرش پیشگیری کنند یا نه. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.tj یا آزادی.org. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مسائل‌های مرزی و بخصوص کم کردن مناقشه‌ها بین ساکنان ده‌های نزدیک سرحدی روز 14 ژانویه در محله گلستان اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف می‌کنند که وضع در مرز پیچیده است، اما تاکید می‌کنند که باید امنیت ساکنان حفظ شود. جانب تاجیکستان و عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری دارد. هیئت قرقیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیش رزاقوف روز 14 ژانویه پیش از آغاز مذاکرات در اسفره گفت تاجیکان و قرقیزها دوست و برادر هستند، ولی حل مسئله مرز اولین درجه است. او گفت
ملت‌های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله‌های مرزی می باشد.
معاون نخست وزیر قرقیزستان گفت مسئله مرز و مناقشه های ساکنان نزد سرحده یکی از موضوعهای دردناک و موضوع اساسی مذاکرات است. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است. عظیم ابراهیم افزود
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت آمیز به سر میبرند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت هایی است که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه که در نشست های جداگانه و پس درهای بسته میگذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند، اما مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندوزی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ژانویه امسال در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نیزا سر زد. آن شب صدای تیر شنیده شده از ساکنان نزدیک مرزی به سوی ماشین‌های یکدیگر سنگ پرتافتند. به اطلاع مقامات قدرتی 4 ساکن قرقیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. روز 13 ژانویه چند نفر در بیشکر گرد همایی کرده و آزادی بازداشت شده‌ها را طلب نمودند. سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان روز 12 ژانویه گفتند اوضاع در مرز دو کشور مرکب ولی زیر نظارت باقی می‌ماند و دیگر صدای تیراندازی به گوش نمی‌رسد. سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان کمیته مرزبانی قرقیزستان گفتند پاسبانان از دو طرف مرز گشت زنی را ادامه می دهند و جنجال و کشمکش دیگر دیدن نمی شود، ولی عین زمان هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می کنند. مقامات می گویند یکی از سببهای اساسی مناقشه کاملا مشخص نبودن مرزهای دو کشور است. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامتگذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالها باز ادامه دارد، اما بی نتیجه. دو طرف برای حل مسئله راه‌های گوناگون و خریطه‌های گوناگون را پیشنهاد می‌کنند. در حالی که هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مشغول تعیین خط مرز هستند، ساکنان ده‌های نزدیک سرحدی گاه برای صاحبی به منبع آب و چراگاه و راه و زمین با هم دست به گریبان می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
جاستین تریودو نخست وزیر کانادا روز 13 ژانویه در مصاحبه تلویزیونی گفت اگر تنش در منطقه بالا نمی گرفت، کسانی که در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران جان باختند حالا در پهلوی خانواده های خود بودند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. 57 نفر از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز 8 ژانویه از تهران به کیو پرواز میکرد و از سوی سپاه پاسداران ایران سرنگون کرده شد، ایرانی کانادایی بودند. در میان قربانیان این حادثه شهروندان ایران، افغانستان و اوکراین نیز هستند. نخست وزیر کانادا در مصاحبه با شبکه گلوبال نیوز در جواب پرسش درباره کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی در جریان تنش بین ایران و آمریکا گفته است که فکر میکند اگر تنش نبود و اگر اخیراً تنش در منطقه بالا نمیگرفت، حالا آن کانادایی ها در پهلوی خانواده های خود بودند. نخست وزیر کانادا از این قبل در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی گفت:
176 lives were extinguished in the space
of صبح چهارشنبه گذشته در دوام چند دقیقه 176 نفر نابود کرده شدند. کودکان، پدر و مادران، خواهر و برادران، دوستان و همراهان اکنون پس از تلفات بی‌بها حیات خود را باید برقرار کنند. شما می توانید خود را خیلی تنها حس کنید، اما شما تنها نیستید. تمام کشور با شماست. امشب پگاه و در تمام سالهای در پیش ایستاده ما آینده را بنیاد خواهیم کرد که همه ما یک جای آرزو داشتیم.
وی اضافه کرد که این حادثه است که در زمان جنگ و درگیری روی می دهد و بیگناهان بهایش را می پردازند. جاستین تریودو در ادامه گفت که مقامات امریکا کانادا را در جریان عملیات کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران قرار نداده بودند. در همین حال وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده است که هیئت کنسولی این کشور در تهران قرار دارد و خانواده های جان باختگان حادثه سقوط هواپیما می توانند با آنها تماس بگیرند. ایران و کانادا از سال 2012 رابطه دیپلماتیک ندارند و روز شنبه 11 ژانویه جاستین تریودو در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواست برای شماره بیشتری از مقامات کانادایی ویزا صادر شود. حکومت ایران برای 8 منصبدار کانادایی برای پیوستن به تیم تحقیقات هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در اطراف تهران ویزا یا روادی داد. هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در جریان حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق در انتقام به کشته شدن قاسم سلیمانی با دستور دونالد ترامپ در نزدیکی تهران سرنگون کرده شد. 3 روز پس از سقوط این هواپیما، ستاد کلی نیروهای مسلح ایران در بیانیه رسمی پذیرفت که سپاه دچار خطا شده، ناخواسته این هواپیما را هدف قرار داده است.
در بین یار و اخرب و افسانه می
شمسیدین از روزی تولد از درد قلب رنج می کشد. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالانی او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمودگی می گیرند، شمسیدین و والدینش در جستجوی حدود 200 هزار سومانی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج، بلکه برای نجات جانی این نورس ضرور است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. شمسیدین را یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این مرتبه در خارج از کشور جراحی شود. والدینش میگویند بیماری شمسیدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبوبت میکردند. سال 2014 باری اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حال وضع صحتی شمسیدین بد شده است و این بار پزشکان به او توصیه دادند جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد. آنها گفتند در تاجیکستان امکان عملیات مرکب نقصان مادرزادی قلب در شمسیدین وجود ندارد. رمضان عمروف پدری شمسیدین ساکن جماعت میرزاولی وایسف ناحیه واسه در صحبت به رادیو آزادی گفت به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمیکند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده به بی‌ذاتی آنها امکان ناپذیر است. یگانه امیدی پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دستی کمک می توانند جان شمسیدین را نجات دهند.
روزی ما می خوام که اگر یگانه امکانیات باشند پسر ما را یک یاردم شده. یک نیم میلیون گفت. یک نیم میلیون روسی. وقتی که او مرده گفت که ادام ادام ما مثال یکم اپیراستشان ما گذاروندگیم گفت که یک میلیون دصد هزار. یک میلیون دصد هزار هم قریب یک صد هشتاد هزار سامان می شود. این سال داشت دو هزار و میخوای بجودی. ما یک آنجا ما روسیه میرفتیم و من 5 ساله مرام دلم کسالش دیگه.
بنابرای تیلوی رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایوا دکتر دلشناس در شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالو در صحبت به رادیو آزادی گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است. این پزشک دلشناس میگوید برای پیشگیری از افزایش این بیماری باید میان ساکنان کارهای فهماندهی زیادتر صورت بگیرد تا به ازدواج های خش و تباری راه ندهند. مادران جوان دوره های اول حاملهداری را بدون عصبانیت و بیماری سیرویتی پشتی سر کنند. توجی بایوه گفت حالا برای پیشگیری از افزایش بیماری نقص مادرزادی قلب در کودکان کارهای زیادی انجام می شود.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое доплерографию на ранних стадиях развития. Уже появились, как говорится.
Холо дар таваллудхонаи рақам 1 дастгоҳое вуҷуд дорад ки метавонад тифлро ҳанӯз дар моҳҳои аввал дар батни модар ташхис кунад. Дар ҳолати муайян шудани нуқси модарзодии дил онҳо метавонанд тасмим бигиранд. Ҳафтаи аввали ҳомиладорӣ имкони сахти ҷанин вуҷуд дорад.
Как говорится, делать аборт.
Танҳо дар як соли гузашта ба шӯъбаи дил ва тарбоди кӯдаконаи беморхонаи қариаи боло ҳудуди 1000 нафар муроҷиат карданд, ки фарзандони онҳо аз нуқси модарзодии қалб ранҷ мекашанд. Пизишкони ин беморхона мегӯянд ки ин рақам дар муқоиса ба соли 2018 ҳудуди 50% бештар аст. Вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд дар як соли ахир дар кишвар бештар аз 1700 амалияти ҷарроҳӣ дилу рагҳо анҷом шуд ки нисбат ба соли 2018 зиёд будааст. Бо таваҷҷӯҳ ба ин, дар солҳои ахир бар асоси як тарҳи ҳукумати Тоҷикистон пизишкони дилро аз хориҷ ба кишвар даъват мекунанд ки амалияти ҷарроҳии ройгонро анҷом медиҳанд. Таҳлилгарон талоши пизишкони тоҷик барои анҷоми амалияти ҷарроҳии қалб ба хусус кӯдакони гирифтори ин бемориро муассир арзёбӣ мекунанд ва мегӯянд чунин амалкард то андозае метавонад ба дили дардманди даҳҳо тан кӯдакон ва ҳамчунин волидони онҳо марҳам мешавад. Баҳори соли гузашта низ аз сӯи пизишкони хориҷӣ дар кишвар 100 кӯдаки то 18 сола ройгон ҷарроҳӣ шуданд. Шамсиддин ҳам барои чунин ҷарроҳӣ соли пеш номнавис шуд, вале пизишкони араб баъди муоинаи ӯ тасмим гирифтанд ки ин ҷарроҳии мураккаб бояд дар хориҷ анҷом шавад. Табибон мегӯянд ҷарроҳии дил мушкил ва гарон арзиш аст. Барои гузаронидани ин нави جراحی وابسته به درجه آن در تاجیکستان از 30 تا 100 هزار سومونی ضرور است. طبیبان میگویند با این وجود هم 90% اویله هایی که فرزندانشان دارای نقص مادرزاده قلبند در پرداخت مبلغ جراحی دست کوتاهند. شمسیدین هم میگوید بارها در شبکه های اجتماعی و رسانه ها دیده است که افراد توانمند توانستند سرنوشت آدمانی مثل او بیمار و نیازمند را تغییر دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک گروه از مهاجران تاجیک میگویند با وجودی بودن قرار دادگاه در باره اخراجشان به تاجیکستان، آنها را از بازداشتگاه روسیه آزاد نمیکنند. مسئولان سفارت تاجیکستان گفتند این گروه مهاجران نه ماها بلکه همگی پیش از سال نو دستگیر شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. احمد جان رازیقوف یکی از مهاجران روز 13 ینور به رادیو آزادی گفت قریب 4 ماه باز او را از بازداشتگاه موقتی رها نمی کنند و معلوم نیست کی به وطن برمی گردد. رازیقوف که برای نقض قاعده بود و باش در روسیه دستگیر شده است گفت
دله کردن هم سو جا مناسب و دارین داد و 10 روز پس برو ما بر بلیت گفتم بلیتون سوخت وقتی سو گفته بود که دارین کار ما جواب داد سودت می تمام داد یا اون دادگی آید یا اون دادگ ما برمدم با فهمش خبی ما گیری برمدد با بار روی خبی با باری سود خبی گیری با بار روی این کارم میجا بیسور یا 15 کس یا تنامی یا این میجا در جایی که میمورخویم با چند کورپس دارده میجا.
مهاجرانی تاجیک به گفته خودشان در بازداشتگاه نویه گولکیویچی منطقه کراسنودار نگهداری میشوند. بختوار قلندروف مهاجر دیگر تاجیک هم از این بازداشتگاه به رادیو آزادی گفت بیش از یک ماه باز در اینجا هست. با گفته او حتی قرار دادگاه را در باره دپارتاسیا نمی دهند.
این مرحله همی اینجا که روی پروکور کنی امروهم پول دادن رفتن 35000 40000 پول دادن جواب شدن رفتن و من فرار کردم پول گفتن که پول کی ندارم جشیشتم با اونا گفتن که فیسبوک کنترل مونده گن فیسبوک دکمنتوی طرف را کم کنم گن.
اکرام جان محمد جانوف از شرایط نگهداریشان در بازداشتگاه شکایت کرد و آن را طاقت فرسا نامید. این مهاجر به گفته خودش یک نیم ماه پیش از محبس آزاد شد ولی برای گذشتن مهلت شناسنامه او را بازداشت کرده دوباره به بازداشتگاه موقتی آوردند. اما مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه ادعای مهاجران را در باره ماها باز نگهداریشان رد میکنند. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 ینور به رادیو آزادی گفت مسئله شهروندان تاجیکستان را در بازداشتگاه نویه گولکیوسکی کراسنودار از نزدیک پیگیری دارند. این مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه گفت مهاجران تاجیک در این بازداشتگاه 7 نفر هستند و قسمی از آنها پیش از سال نو و باقی مانده بعد عید بازداشت شدند.
اگر که 3-4 ماه میشد که برادر این همین مرکز بازداشت موقتی با کنسول فخری ما علاقه زیچ دارند چون که کنسول فخری ما از اون حکومت همون کراسنودارسکی کرایم تویست از اون شروع جمعیتی نزی گوبرناتر که هستن معلومات میگیرم این معلومات پر نادرست است برای همون عین زمان 7 کس قرار دارند.
هر هفته ده ها شهروند تاجیکستان با بهونه نداشتن سند کاری در روسیه بازداشت میشوند تا انجام تفتیش آنها را در بازداشتگاه ها نگه می‌دارند و بعداً از روسیه اخراج می‌کنند. شکایت مهاجران تاجیک در باره شرایط بعد بازداشتگاه ها در روسیه زیاد صدا می‌دهد. بعضی از حامیان حقوق مهاجران می‌گویند نظام بازداشتگاه ها در روسیه فساد زده است و به این خاطر مهاجران را به هر بهانه در این گونه مؤسسه ها نگاه می‌دارند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران به رادیو آزادی گفت مهلت کمترین نگهداری مهاجران در بازداشتگاه ها 10 روز و زیادش تا 2 سال و 10 روز است.
پور بودن بسیار این جایها در چیز در آن است که با این واسطه پولی زیاده را مبلغ را از خود میکنند. با این خاطر حتی مهاجران تیارند که با پولی خود چیپته خران روند ولی متاسفانه بسیار وقت اجازت نمیدیند یا که
در 5 سال اخیر بیش از 200000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شدند و حالا حق سفر به این کشور را ندارند. یک سال اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 2 دفعه عفو این گروه مهاجران را به مقامات بلندپایه روسیه به میان گذاشته است. جانب روسیه هنوز تصمیم خود را اعلان نکرده است که عفو مهاجران اخراج شده کی صورت خواهد گرفت. به گفته مقامات روسیه هر سال از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر با هدف کار و زندگی به آن کشور میروند. مقامات تاجیکستان این رقم را بیش از 400000 میدونند.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان که در شهر لوزان شوئیسریا جریان دارند، بعد نتیجه‌گیری 4 روز مسابقات، منتخب روسیه با کسب 11 مدال در مقام اول قرار دارد. در شهر دوشنبه اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های سوم زمستانه المپیک نورسان که در شهر لوزان شوئیسریا جریان دارند، بعد نتیجه گیری 4 روز مسابقات، منتخب روسیه با کسب 11 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب شوئیسریا با کسب 10 مدال مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکاران نورس 18 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکاران روسیه، شوئیسریا و ژاپن، باز نمایندگان 8 کشور فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، شوئیسیا، کره جنوبی و نروژیا با مدال های طلا سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیه در این بازی ها، باز نمایندگان دو کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان، یکتایی مدال برنجی به دست آوردند. در بازی های سوم زمستانه المپیک نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت نمی ورزد. از قزاقستان 25 ورزشگر، از قرغیزستان 2 ورزشگر، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری اشتراک دارند. بازی های سوم زمستانه المپیک نورسان در لوزان 22 ژانویه به انجام می رسند. در این بازی ها بیش از 1800 ورزشگر سینشان از 14 تا 18 ساله نزدیک 80 کشور از روی 16 نمود ورزش بیاتلون، بوبسلی، هوکی روی یخ، لیژه‌تازی، لیژه‌رانی کوهی، رقص روی یخ، سکلیتون، شورت تریک و غیره برای 81 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. خبری دیگر، در دایره چورابینی ها بخشیده به سال فوتزال در کشور که آن را فدراسیون فوتبال تاجیکستان اعلان کرده است، در دوشنبه اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله شروع شد. در این مسابقه 4 دسته منتخب منطقوی دوشنبه، خطلان، خطلان دو و شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت دارند. در دو بازی اول دسته دوشنبه بر تیم خطلان دو و تیم شهر و نواحی تابعه مرکز بر دسته خطلان با حساب یک خله 4-3 غالب شدند. حسین شادیف، مربی معروف فوتزال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه نامزدها به دسته منتخب دختران تا 19 ساله فوتزال تاجیکستان برای شرکت در اولین قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 24 تا 29 ژانویه در دوشنبه برپا می‌گردد انتخاب کرده می‌شوند. آقای شادیف افزود:
بعد از اون رویخط بازینگرایی که عمیق تحلیلگری میبینم معین کردن، تحلیلگری خود را دوام میدیم.
در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان شرکت می‌ورزند. منتخب تاجیکستان 24 ژانویه با تیم ایران، 25 ژانویه با دسته ترکمنستان، 26 ژانویه با منتخب قرغیزستان، 28 ژانویه با تیم افغانستان و 29 ژانویه با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
مهاجران تاجک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند. نرخ لیمو در تاجکستان ارزان شد، خریداران شدند اما باغ پروران نگران.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 من بعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می‌شود چنین تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین بی‌خطر مسافرکشانی در جاده‌های پایتخت گفته می‌شود. بنا به ارزیابی شرکت‌های تاکسی، در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار می‌مانند، چون که امکانات خریداری ماشین‌های نو را ندارند. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت‌های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین‌های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت، کارخانه از جانب کوپراتیو تجارتی عمران سوخت از حساب سرمایه گذاری مستقیم بنیاد می گردد. بجز تلویزیون یخدان در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است. محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با تمغه وطنی به فروش برآورده می شود. آمده است در خبر. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر سه ماه در شهر و ولایت‌های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می‌گیرد. موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پارس پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا 1 دلار و 12 سنت تا به 20000 سوم و یا 2 دلار و 10 سنت ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا 1 دلار و 61 سنت بوده است. ضمن نرخ طبقی آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سومانی و یا معادل 2 دلار آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است. ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف زی اکونومیست بریتانیا تهیه می شود. در روسیه ایندکس الیوی، یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور، به حیث چنک پذیرفته شده آژانس های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند. از روی نتیجه سال گذشته شرکت آمریکایی بوئینگ مراتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد. طبق معلومات شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد پارسال 863 هواپیما فروخت. در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخته است. کاهش تعداد طیاره‌های بوئینگ با دو صدمه بوئینگ 737 ماکس در اندونزی و اثیوپیا رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 ماکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو نرخ اجازتنامه برای ماشین‌های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نفنامه نو رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین‌های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی 4988 سومانی پرداخت میکنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازتنامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 سومانی بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازتنامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 سومانی گران شده است. سال گذشته اجازتنامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سومانی مقرر شده بود. طبق نرخنامه نو سیاه کردن آینه پشت نقلی 400 سومانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سومانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سومانی اجازت نامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازت نامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکتی اتم استروی کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران، نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لتوکوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ینور حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استروی کمپلکس کار میکنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استروی کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف به کار قبول میکند. رحیموف کارت های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود میستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاترینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتان میریزند، آرماتور را وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر میرود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاجی سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
ابدی بعد کار کرد، بیرون 35 درجه خنک شمال میزنه، رو پوت سپسر یا یک از رکت تویوتا لند کروزر خطی کارت تبعیت سبرا من یک ایشا ترپید نکردم گفتم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50 تا 80 هزار روبل روسی معاش میگیرند و متناسبند رحیموف از 5 تا 8 هزار روبل آنها را هر ماه میگرفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایت حاج سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمیستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته میشود. ضمناً مهاجران حاج سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او با مهاجران خیر و سخاوت زیاده را روا میبیند، شبها برایشان افطار میدهد و سفری حج کرده است. حاج سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
با بچه‌ای که میبینم، بچه‌ای که پیش ما میبینم، بچه کارگرای ما اکویستون میبینم، نه پولی پاتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شکم پولی دارن، همین همچنان من بگردم میگرم تو اولی گرفتنشو من پولی پاتنشو میتیم، پولی متکنیکشو میتیم، پولی پرابسکشو میتیم، همیشه همین رسخوده من بگردم میگرم. او شخص افور میشه از کل کار نکر با او شگریف با بروزگی یک دیگر کدی و قرض خودم میگرم.
اتم استروی کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در منطقه اورالی روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در یکاترینبورگ حدود 1000 مهاجر تاجیک کار میکند. حاجی سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 تاجیک کار میکند و در فصل تابستان شماره کارگران کمی بیشتر میشود. این تنها حادثه نیست که مهاجران کاری تاجیک از پلسیتانی و تماجویی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش های مرکزی فودسیتی از مسکو هم به رادیو آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می سیتاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکتی میانه رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد، او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت:
مسکو نه تنها مسکو، در تمام مثال روسیه بیرون از اون هم خب که جوه یک نفر کار میوبد یا که به یک نفر همشهری ما مراجعه میکنند، همین دوی ما میخه اکا یگون کار نیست، یگون کار اونا کار میوبد. وقتی که کار پیشنهاد میکنند چونی شرطنما میکشویند، یا این میانه را میگوید که مثال همین یک خانه نرخش 1,000,000، من 1,000,000 به شما میتیم، شما راضی هستید یا نه؟ از همین 10%ش حق من.
در تاجیکستان درآمد هر چهارمین خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان، مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمودی میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارج بستگی می دهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است، بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه یک کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه ده 12 سومانی را تشکیل میداد، حالا با نرخ 5 سومانی یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومانی خریده بالای آن یک یا 1.5 سومانی اضافه کرده میفروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقانهای که روزی 10 ینوار به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند، اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خراجات آنها را نمیپوشاند. او میگوید حالا اکثر لیمو دهقانان در داخل به سودا گذاشته میشود که باید به با بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نقش از اون چیز که ذوق شوق یعنی پرورش سیس میشود، هم یعنی که بو دیگر زراعت هم سول شما کنه از خفو دیگر زراعت میشه هم سول برای پرورش دیگر زراعت. این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوص برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید، مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد، حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربیگ تیمور سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 10 ینوار در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربیگ تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را مییابد و مشکل دهقانان آسان میشود. به قول همصحبتمان تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود، سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادراتی لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که به پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد، از ناحیه درواز ولایت بدخشان برای پیدا نمودن راههای صادرات محصولاتش به دوشنبه آمده است. او میگوید با نیازهای مربوطه از قبیل وزارت کشاورزی برای مهیا ساختن شرایط صادرات لیموهایش که در درواز حاصل خوب دارند و آنجا مشتری کم است وارد گفتگو شد، ولی نتیجه نداد. شادیف تاکید نمود که اکنون بعضی شرکت‌های خصوصی وعده راه اندازی صادرات لیموهایش را دادند و تا چند روز دیگر در دوشنبه به خاطر حل این مساله ماندنی است.
از بعضی نفری است که از سال به سال دیگر میمونه، حسابی که صادرات نیست. من دفترهای کشاورزی که هستند روسیه با دهقانو همکاری دارند، لکی با او همکاری که ما را با او درجه میفروشد که محصولات ما را مثال به بازارهای در کوری که با صادرات نفر برای ما پیدا کنند، در همین روسیه کمک سستر است، کمتر است.
نگرانی صاحبکاران از نبودی شرایط بهتر برای صادرات میوه‌جات به کشورهای خارجه در حال است که روسیه با قبول یک قرار حجم انداز از ارزش اضافه شده را هنگام واردات میوه‌های سیتروسی که لیمو به آن داخل می‌شود از 20% قبلی به 10% کم نموده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگاری خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگه دارتان.
خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالگو خوجه هستم که استودیو مرکزی شما از اون رو همراهی میکنم و در برنامه امروز 14 ینوار این موضوع ها را داره. در اسفرا نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تنشوی مرزی رو بحث میکنند. رهبران هیئت خوش بینند. شانسی مصالحه با مشتریان، دادگاه به مسئولین طرح منزل دسترس 2 روز مهلت داد که مبلغ جب دیده ها را برگردانند.
ما شودی که این خونه هم نه این روز تایار شیده است می رویم، این خونه ها را نگوشتن، این خیلی ها را قفیدن کردن.
و با امید کمک پدر برای جراحی و نجات فرزندش از افراد خیرخواه امداد می‌طلبد.
نواسیبرس نام ورچکی اپراتسیا کرد 1.5 میلیون گفت 1.5 میلیون روسیه.
امروز نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در نویه اسفره برای حل تنش‌های مرزی سر میز مذاکرات نشستند. طرف تاجیکستان را عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر و هیئت قرغیزستان را همتای اوجینیش رزاقف نمایندگی دارند. قبل از آغاز گفتگو جانب‌ها در رو برای خبرنگاران عاید انتظاراتشان از مذاکرات سخن کردند و تاکید نمودند که باید امنیت و همزیستی ساکنان دو طرف مرز حفظ کرده شود.
مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مسئله‌های مرزی و به خصوص کم کردن مناقشه‌ها بین ساکنان دهه‌های نزد سرحدی روز 14 ژانویه در اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف می‌کنند که وضع در مرز پیچیده است. جانب تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم رهبری دارد. هیئت قرغیزستان را معاون سروزیر آن کشور جینیش رزاقوف.
ملت‌های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است.
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت آمیز به سر می برند و خشو تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت هایست که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه در نشست های جداگانه و پس درهای بسته می گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند. مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه‌های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندازی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ژانویه امسال در مرز تاجیکستان با قرغیزستان مناقشه روی داد. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می کنند. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالها باز ادامه دارد.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به مسئولان سابق تری منزل دسترس امکانیت داد که تا 16 ژانویه با مشتریان خود سازش کنند و پولهای آنها را برگردانند. در عکس حال آنها پشت پنجره می روند. دوستان هفته گذشته برای سابق رهبری این طرح و همراهانش مهلت طولانی زندان را تقاضا کرده بود. فعلا بیش از 200 مشتری منزل دسترس نه پول خود را بازپس گرفتند و نه صاحب خانه شدند. جبر دیده ها می گویند زندانی شده این مسئولین به فایده آنها نیست.
نماینده دادستانی از دادگاه خواست که نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس را 22 سال از آزادی محروم کند. همچنین برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف، خوجمقل رسولوف، خورشید خواجایوف و علیوف 10 سالی زندان طلب کرده بود. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده یک سال باز ادامه دارد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند.
من پول دولت به سپردگی، من نعیموف به نسپردم، من دیگر شخصان به نسپردم. من از دولت خواهش میکنم که پول من را برقرار کند. من دیگرش به نمیدونم چی چاره میبیند، چی حکمی برای باید، من نشتا هیچی گفته نمیتونم.
مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند که ده ها نفر از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزلی دسترس از آنها پول گرفته و به خزینه طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبر دیده ها و منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نعیموف در مرافع دادگاهی به جبر دیده ها وعده پرداخت مبلغ را داد. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند.
14 تاش برآمدگی بود. ما شدی که این خانه هم نه روز تیار شیراست می رویم. این خانه را نگشتن نه خیلی یور قفیدن حکم کردن. خای ما همی طلب داریم ای دولت که خونه ما را بگیرن به تنخ ما کم بغلوک جو برین.
نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه اوگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرد تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند.
در شرنامه مخصوص نوشته نشده است که پول البته به بانک امانت بانک سپرده شود. این سخنات در شرنامه ما نیست. لیکن ما را برای آن گناهگار میکنند که شما در امانت بانک مبلغ را نسپردید.
عیبدار شونده ها در مرافعه دادگاهی گفتند که به قدر امکان تلاش خواهند کرد پول مشتریان را بازپس دهند. این شرکت در مجموع از 300 مشتری قرضدار بود. حالا از این شماره 220 مشتری دیگر مانده است که منتظری گرفتن پول هایشان از این شرکت هستند.
بینندگان عزیز، تو این دخواه برنامه برای شما در برای مذاکرات توجکستان و قرزستان وابسته به بحثای مرزی معلومات دادیم. همچنین گزارش داشتیم در برای شانسی دادگاه به مسئولان پیشینی طرح منزل دسترس. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از این در برای گرفتاران بیماری دل در توجکستان صحبت میکنیم. در توجکستان مقومات رو جوانشوی بیماری قلب به تشویش آورده است. تنها در سال گذشته ولیدین صدها کودک به پزشکان مراجعت کردند تا اینکه به دل دردمند فرزندانشان به قبل مرهم شوند. در عکس مورید خانواده ها برای جراحی کردن دست کوتاه دارند و از افراد خیرخواه کمک میپرسند. به مثل قهرمان نوبتی ما که نیز به امید یاری است. سربنوز روحلو در این باره نقل میکند.
شمسیدین رو از روزی تولد درد قلب رنج می دید. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالان او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمادگی می گیرند، شمسیدین و والدانش در جستجوی حدود 200 هزار سومونی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج، بلکه برای نجات جانی پسرشان ضرور است.
نواسی برسکتم، برچکی اپیرات سکت، یک نیم میلیون گفت. یکنی میلیون روسی وقتی که او مرده گفت که ادام ادامی ما مثال یکم اپیراسشان ما گذارونده گیم گفت که یک میلیون دستاد از بار.
شمسیدین رو یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این بار در خارج از کشور جراحی شود. والدانش میگویند بیماری شمسیدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبوبد میکردند. سال 2014 باری اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حالا وضع صحتی شمسیدین بد شده است و این بار پزشکان با او توصیه دادن جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد.
سال یک تا اپارات فیدیه اپیراتسا میگفته آن را ماما اپاراتا یدینی او دان روسیه بودست در هندوستان روسیه در دو توچکا دا هندوستان دا لیلینگراد اوخیده است.
رمضان عمرو پدری شمسیدین به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمیکند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده بی بیزوات آنها امکان ناپذیر است. یگانه امیدی پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک میتوانند جان شمسیدین را نجات دهند. بنابر اطلاعی رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایوا دکتر دلشناس در شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالا گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое.
حالا در تولدخانه ای رقم یک دستگاه‌های وجود دارد که میتواند طفل را هنوز در ماه‌های اول در بطن مادر تشخیص کند. در حالت معین شدن نقص مادرزادی دل آنها میتوانند تصمیم بگیرند. هفته اولی حامله‌داری امکان سقط جنین وجود دارد.
этого ребёнка как говорится делать аборт.
تنها در یک سال گذشته به شعبه دل و ترباد کودکانه بیمارخانه قریه بالا حدود 1000 نفر مراجعت کردند که فرزندان آنها از نقص مادرزادی قلب رنج میکشند. مسئولین این شعبه میگویند این رقم در مقایسه به سال 2018 حدود 50% بیشتر است. طبیبان میگویند جراحی دل مشکل و گران ارزش است. برای گذرانیدن این نوع جراحی در تاجیکستان وابسته به درجه آن از 30 تا 100 هزار سومونی ضرور است.
در یک سال گذشته در تاجیکستان 170 نفر بر اثر آفات‌های طبیعی و ناخوش هلاک شدند. به گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده در بین قربانیان آنهایی نیز هستند که از سرمای شدید فوتیدند. این نتیجه‌گیری در حالی است که طی چند روز اخیر منطقه‌های آسیای میانه و افغانستان را سرمای سخت فرا گرفته است. هواشناسان هشدار می‌دهند که هوا باز هم خنک‌تر می‌شود. در چنین وضعیت ده‌ها خانواده‌ها در افغانستان که از بیم و امنی خانه‌های خود را ترک کرده بودند باز هم در روبروی تهدید مرگ قرار گرفتند. جزئیات از مومن احمدی.
خانه بردوش در سرمای زمستان به علت ناامنی ها و فقر از مناطقشان بیجا شدند، اما هنوز هم با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. گلوینه از لغمان در کابل پناه برده است، ولی اینجا نیز از یک سوی حیرانی روزگار است و از طرف دیگر از بی‌سرپناهی. باشندگان این پناهگاه ها در زمستان سرد زیر همین خیمه ها زندگی میکنند.
در زمستان کار هم نیست. این پلاستیک ها را میسوزانیم. در این زمستان اولادایم تمامشان مریض شدن. هر شب میروم به اینها پیچکاری تزریق میکنم.
در کابل به علاوه این پناهگاه باز 45 اردوگاه دیگر وجود دارد که خانواده های بیجا مانده در آنجا به سر میبرند.
اینجا زندگی کردن بسیار سخت است. حیوان هم در اینجا زندگی کردن نمیتواند، ولی ما مجبور هستیم زندگی میکنیم. توان این را نداریم که برویم زمین بگیریم و آبادش کنیم. توان خریدن آرد، چوب، روغن را نداریم. مجبور هستیم با همین وضعیت بسازیم.
کار و روزگار نداریم. برای آموزش به مکتب دسترسی نداریم. مریضی های ما زیاد است. جایی که هستیم مناسب زیستن نیست. مشکلات خیلی زیاد داریم.
خانه و زمین برای مردم های مستحب به جای شده و عادت کننده انشاءالله مشکل سرپناهشان حل شود. امید خداوند.
این در حال است که وزارت مهاجرت و بازگشته ها اخیراً به تقسیم زمین به 2000 خانواده بیجا مانده و بازگشته شروع کرده است.
جناب از این رو شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مصحب تشخیص داده میشه و اینکه چی تعداد میرسه بعد از ثبت و راجستر و بایومتریک و چک لیست هایی که از فرما بررسی شده باز در نهایت مشخص میشه.
طبق آمار وزارت مهاجرت و بازگشته ها فعلا 95000 بنابر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. از این آمار 9000 خانواده های بیجا شده داخلی در کابل به سر میبرند. داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشته ها و 5 سال زندگی کردن در کابل برای بیجا شدگان داخلی از طلباتی هستند که در اساس آن برایشان زمین داده می شوند.
حکومت ایران چند نفر رو در دایره پرونده سرنگون‌سازی بوئینگ شرکت هواپیمایی اوکراین بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه بازداشت شدگان در سقوط دادن هواپیما دست دارند. اما گفتن نمی‌شود که در مجموع چند نفر بازداشت شده است. حسن روحانی پرزیدنت ایران نیز صبح امروز وعده داد همه گناهکاران مجازات خواهند شد. 57 تن از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه 8 ژانویه از تهران به کیف پرواز میکرد و سوی سپای پاسداران ایران سرنگون شد، ایرانی و کانادایی بودند. و بینندگان عزیز، با سپاس از یکایک شما که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز در همین جا انجام میدهیم و چون همیشه خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان گرامی. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. گفتگوهای صلح در مسکو میان رهبران رقیب لیبیا پس از آن که روز 13 ینوار پیشنهادهای آتش بس روسیه و ترکیه را بررسی کردند یک شب به تاخیر افتاد. فیض آل‌سراج سرور دولت ملی از طرف سازمان ملل شناخته شده در تریپولی و رقیب او خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبیا با دیپلمات‌های عالی و منصبداران حربی روسیه و ترکیه واخوردند. گفتگوها تقریبا 7 ساعت دوام کرد و پشتی درهای پوشیده گذشت. سراج و حفتر با هم و نخوردند. سازشنامه سنجشی روز 12 ینوار اعتبار پیدا کرد. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف و همتای ترکی او مولود چاوشغلی گفتند که سراج این طرح را امضا کرده است. اما حفتر برای بررسی آن وقت بیشتر درخواست نموده است. پرزیدنت ایران حسن روحانی در برابر اعتراض‌های سخت خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی سرنگونی هواپیمای مسافربر اوکراینی از طرف دفاع ضد هوایی این کشور شد. همه 176 نفر که سوار هواپیما بودند در فاجعه کشته شده اند. روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی روز 14 ینوار گفت همه مسئولان خطای بخشیده نشونده باید جزا داده شوند. حسن روحانی همچنین از مسئولان خواست
این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن، تمام پروسه رو توضیح بدن، از صبح چهارشنبه ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه ای که جمعه شب به جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی رسیده، همه این پروسه رو برای مردم توضیح بدن.
اعتراض‌ها در شهرهای ایران روز 11 ینوار پس از آن که ارتش این کشور گفت هواپیمای بوئینگ 800-737 از سوی موشک ضد هواپیمایی ایران پس از چند دقیقه پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران ناخواست زده سرنگون کرده شد سر شدند. فاجعه پس از حمله موشک ایران به ضد پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق روی داد. مقامات ایران چند کس را برای سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی بوئینگ 800-737 دستگیر کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه دستگیر شدگان در سرنگونی هواپیما دست دارند، اما گفته نمی شود که همگی چند نفر دستگیر شده اند. مایک پومپئو وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا گفت از میان بردن قاسم سلیمانی ژنرال بلندپایه ایرانی یک جزئی استراتژی گسترده گرفتن پیش راهی دشمنان آمریکا بود و این استراتژی چین و روسیه را نیز فرا خواهد گرفت. پومپئو روز دوشنبه هنگام سخنرانی در دانشکده گوور زیر نام برقرار سازی سیاست پیشگیری کننده نمونه ایرانی سخنرانی کرد. دشمن باید فهمد که ما نه تنها توان طلب پاسخی عملهایش را داریم، بلکه می توانیم آن را نیز انجام دهیم، اظهار داشت پومپئو. او همچنین حکومت پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا باراک اوباما را برای امضای سازشنامه هسته‌ای در سال 2015 با ایران تنقید کرد. با گفته وزیر کارهای خارجی آمریکا، مقصد استراتژی پیشگیری کننده آمریکا تنها ایران نیست. او فرستادن سلاح را به اوکراین، محکوم کردن سازشنامه نابودکنی موشک‌های کوتاه و میانه پرواز و آزمایش موشک‌های آمریکایی میانه پرواز را جزئی از تلاش‌های استراتژی نسبت به روسیه نامید. ما مفهوم پیشگیری کننده را برقرار می‌سازیم، افزود پومپئو. وکیلان نوی مجلس خلقی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جهانگیر آرتیقوف را دوباره رئیس شهر انتخاب کردند. نامزدی آرتیخوجایف را به این مقام پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیایف پیشنهاد کرده است. رسانه‌های محلی ازبکستان 11 ینوار خبر دادند که مرزیایف با رفت بازسازی باغ ملی کشورش به نام علیشیر نوایی شناس شده، در رفت آن آرتیخوجایف به او درباره ساختمان‌های خبر داده است که گفته می‌شود در تاشکند ساخته شوند. طوری از خبرها معلوم شد آرتیخوجایف که 3 ماه پیش از سوی جامعه و پرزیدنت ازبکستان تنقید شده بود، سال 2020 نیز پایتخت این کشور را رهبری خواهد کرد. دادگاهی در اوکراین امروز 14 ینوار شکایت بلاگ‌نویس قزاقستانی ژنارا احمد همسفی رهبر انتخاب دموکراتیک قزاقستان مختار ابلیازوف را به بررسی خواهد گرفت. ژنرا اخمیتوف از بالای قرار خدمات مهاجرتی اوکراینا در پیوند به رد کردن درخواست پناهندگی وی به دادگاه شکایت برد. گروهی از وکیلان پارلمان ایتالیا اخیراً به پرزیدنت اوکراینا ولادیمیر زلنسکی در پیوند به پرونده ژنرا اخمیت مراجعت کردند. وکیلان اظهار امیدواری کردند که دادگاه قرارش را به نفع بلاگ نویس قزاقستانی صادر میکند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مسئله‌های مرزی و بخصوص کم کردن مناقشه‌ها بین ساکنان ده‌های نزد سرحدی روز 14 ینور در محله گلستان اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف می‌کنند که وضع در مرز پیچیده است، اما تاکید می‌کنند که باید امنیت ساکنان حفظ شود. جانب تاجیکستان را عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری دارد. هیئت قرقیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیش رزاقوف روز 14 ینور پیش از آغاز مذاکرات در اسفره گفت تاجیکان قرقیزها دوست و برادر هستند، ولی حل مسئله مرز اولین درجه است. او گفت
ملت های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
معاون نخست وزیر قرقیزستان گفت مسئله مرز و مناقشه های ساکنان نزد سرحدی یکی از موضوعهای دردناک و موضوع اساسی مذاکرات است. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است. عظیم ابراهیم افزود
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت‌آمیز به سر می‌برند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه‌ای نشده است که به طرف یکدیگر سنگ اندازند.
این صحبت‌هایی است که رهبران هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه که در نشست‌های جداگانه و پس درهای بسته می‌گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت‌های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند، اما مذاکرات در حال برگزار می‌شود که ماه‌های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ‌اندوزی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ینور امسال در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نیزا سر زد. آن شب صدای تیر شنیده شده از ساکنان نزد مرز به سوی ماشین‌های یکدیگر سنگ پرتافتند. به اطلاع مقامات قدرتی 4 ساکن قرقیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. روز 13 ینور چند نفر در بیشکر گرد همایی کرده و آزادی بازداشت شده ها را طلب نمودند. سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان روز 12 ینور گفتند اوضاع در مرز دو کشور مرکب ولی زیر نظارت باقی میماند و دیگر صدای تیراندازی به گوش نمی‌رسد. سر ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان و کمیته مرزبانی قرقیزستان گفتند پاسبانان از دو طرف مرز گشت زنی را ادامه می‌دهند و جنجال و کشمکش دیگر دیدن نمی‌شود، ولی عین زمان هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می‌کنند. مقامات می‌گویند یکی از سبب‌های اساسی مناقشه کاملا مشخص نبودن مرزهای دو کشور است. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت‌گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه‌های باقی مانده سال‌ها باز ادامه دارد، اما بی‌نتیجه. دو طرف برای حل مسئله راه‌های گوناگون و خریطه‌های گوناگون را پیشنهاد می‌کنند. در حالی که هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مشغول تعیین خط مرز هستند، ساکنان ده‌های نزد سرحدی گاه برای صاحبی به منبع آب و چراگاه و راه و زمین با هم دست به گریبان می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
جاستین تریودو نخست وزیر کانادا روز 13 ژانویه در مصاحبه تلویزیونی گفت اگر تنی در منطقه بالا نمی گرفت، کسانی که در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران جان باختند حالا در پهلوی خانواده های خود بودند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. 57 نفر از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز 8 ینور از تهران به کیو پرواز میکرد و از سوی سپاه پاسداران ایران سرنگون کرده شد، ایرانی کانادایی بودند. در میان قربانیان این حادثه شهروندان ایران، افغانستان و اوکراین نیز هستند. نخست وزیر کانادا در مصاحبه با شبکه گلوبال نیوز در جواب پرسش درباره کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی در جریان تنش بین ایران و آمریکا گفته است که فکر میکند اگر تنش نبود و اگر اخیراً تنش در منطقه بالا نمیگرفت، حالا آن کانادایی ها در پهلوی خانواده های خود بودند. نخست وزیر کانادا از این قبل در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی گفت:
176 lives were extinguished in the space of
صبح چهارشنبه گذشته در دوام چند دقیقه 176 نفر نابود کرده شدند. کودکان، پدر و مادران، خواهر و برادران، دوستان و همراهان اکنون پس از تلفات بی‌بها حیات خود را باید برقرار کنند. شما می توانید خود را خیلی تنها حس کنید، اما شما تنها نیستید. تمام کشور با شماست. امشب پگاه و در تمام سالهای در پیش ایستاده، ما آینده ای را بنیاد خواهیم کرد که همه ما یک جای آرزو داشتیم.
وی اضافه کرد که این حادثه است که در زمان جنگ و درگیری روی می دهد و بیگناهان بهایش را می پردازند. جاستین ترودو در ادامه گفت که مقامات امریکا کانادا را در جریان عملیات کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، قرار نداده بودند. در همین حال وزارت امور خارجه کانادا اعلان کرده است که هیئت کنسولی این کشور در تهران قرار دارد و خانواده های جانباختگان حادثه سقوط هواپیما می توانند با آنها تماس بگیرند. ایران و کانادا از سال 2012 رابطه دیپلماتی ندارند و روز شنبه 11 ینور جاستین ترودو در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواست برای شماره بیشتری از مقامات کانادایی ویزا صادر شود. حکومت ایران برای 8 منصبدار کانادایی برای پیوستن به تیم تحقیقات هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در اطراف تهران ویزا یا روادی داد. هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ینور در جریان حمله مشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق در انتقام به کشته شدن قاسم سلیمانی با دستور دونالد ترامپ در نزدیکی تهران سرنگون کرده شد. 3 روز پس از سقوط این هواپیما، ستاد کلی نیروهای مسلح ایران در بیانیه رسمی پذیرفت که سپاه دچار خطا شده، ناخواسته این هواپیما را هدف قرار داده است.
تنها و باران من دل خسته حیران، بیا ای جان عاشق مرا از عشق نترسان، بگو از من دیگر چی میخواهی، نگو دیگر با من نمیمانی، من از دستی که میگیرم خدا به